در جان به کف آماده ی جنگی.
ساعت 14. اینجا خرم‌آباد، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا، بازداشت بیش از 2200 دانشجوی معترض به جنگ در غزه طی دو هفته گذشته.
حل مشکل 50 ساله اسناد رفسنجان قشم در سفر رئیس قوه قضاییه. اسناد تکبرگ حدنگاری این زمین ها به مردم تحویل داده شد.
صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای حدود نیمی از استانهای کشور، استانهای غربی و شمال غربی بیشتر درگیر بارندگی ها هستند.
و تبدیل پسماندهای پلاستیکی غیر قابل بازیافت به سوخت جامد با تلاش دانش بنیان ها. این سوخت غیر آلاینده است و می تواند جایگزین مازوت شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارامی همراه شما هستیم.
ادامه سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. دانشجویان با تجمع در ده‌ها دانشگاه آمریکا در اعتراض به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، توقف خونریزی در غزه و واگذاری سهام دانشگاه‌ها در شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اعلام کرد طی دو هفته گذشته بیش از 2200 دانشجوی معترض به جنگ در غزه بازداشت شدند. رئیس دانشگاه کالیفرنیا هم از بازداشت بیش از 200 نفر از حامیان فلسطین و غزه در محوطه این دانشگاه خبر داد. پلیس لس آنجلس شب گذشته هم با یورش به چادرهای دانشجویان حامی فلسطینیان در غزه در دانشگاه UCLA بیش از 100 دانشجوی معترض را دستگیر کرد. در محوطه دانشگاه UCLA صدای ده‌ها انفجار مهیب ناشی از شلیک نارنجک‌های شوک‌آور شنیده شد. در پورتلند هم پلیس وارد کتابخانه دانشگاه ایالتی شد، جایی که تظاهرات کنندگان از روز دوشنبه در آنجا تحصن کرده بودند. همزمان با سرکوب تظاهرات دانشجویان و استادان حامی غزه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، بولوزرها با هدف برچیدن چادرها و تجهیزات دانشجویان معترض وارد این دانشگاه دولتی شدند. دانشگاه UCLA هم اعلام کرده پردیس این دانشگاه با نزدیک به 52,000 دانشجو تا شنبه تعطیل است.
هزاران نفر در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین دیشب در دانشگاه تورنتو تجمع کردند. معترضان خواستار تحریم و لغو سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی شدند. تجمعات مشابهی هم در دانشگاه‌های سیدنی، ملبورن، کانبرا و دیگر شهرهای استرالیا برپا شد. اما در فرانسه اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه ساینس پو در پاریس موجب تعطیلی پردیس اصلی این دانشگاه شد. دانشجویان این دانشگاه خواستار قطع روابط خود با رژیم صهیونیستی شدند. در برلین آلمان هم هزاران نفر از مردم در اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها با برپایی تجمع فریاد آزادی فلسطین سر دادند. صدها دانشجوی دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم در همبستگی با فلسطین و مخالفت با تجاوز علیه نوار غزه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه کمبریج انگلیس هم به صف حامیان فلسطین پیوستند. دانشجویان که پرچم‌های فلسطین به دست داشتند، توقف تجاوز رژیم صهیونیستی را به نوار غزه خواستار شدند.
میلیون‌ها یمنی در صنعا و شهرهای دیگر یمن در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تجمع که با شعار وفاداری یمن به غزه آزاد برگزار شد، بر ادامه حمایت‌های همه‌جانبه و بسیج عمومی برای مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کردند. معترضان یمنی همچنین شعارهای ضد آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی سر دادند و تحریم کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن مقر اطلاعاتی ابراهام در منطقه بیروسب و مقر اطلاعاتی گلیوت خبر داد. این مراکز اطلاعاتی وابسته به موساد در تلاویف و موشک‌های کروز پیشرفته الارقب هدف قرار گرفتند. این نخستین بار است که مقاومت اسلامی عراق اهدافی را در تلاویف هدف قرار می‌دهد. نیروهای مقاومت در بحرین هم در فضای مجازی تصاویری از هدف قرار دادن یک شرکت حمل و نقل زمینی رژیم صهیونیستی در منطقه ایلات به نام تراکنت منتشر کردند. مقاومت بحرین اعلام کرد این عملیات روز سه‌شنبه با یک فروند پهباد و با هدف اعلام حمایت از مردم مقاوم غزه انجام شد.
صهیونیست‌ها در ادامه جنایت‌های خود خانه ای را در شمال شهر رفح بمباران کردند که منجر به شهادت 7 نفر از جمله 4 کودک شد. گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک نیریم در مجاورت نوار غزه هدف حملات راکتی قرار داده. پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل اولیا در شمال فلسطین اشغالی هم از جنوب لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفتند. در کرانه باختری هم یک فلسطینی در طولکرم از ناحیه سر هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. همچنین نظامیان اشغالگر به شهرک برغه در شرق رام الله یورش بردند و شماری را بازداشت کردند.
خطیب نماز جامعه تهران عملیات تنبیهی وعده صادق را اقدامی چند بعدی و نیازمند روایت فتح در عرصه رسانه‌ای دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد گفت در بعد میدانی رژیم صهیونیستی و متحدانش همه ظرفیت‌های پدافندی خود را به کار گرفتند، اما ایران فقط بخش محدودی از توان تهاجمی خود را به کار گرفت. امام جمعه موقت تهران همچنین به برخی اثرات میان مدت و بلند مدت این عملیات در عرصه بین المللی اشاره کرد.
اولا این عملیات ترکیبی نظامی سیاسی نگاه تمامی قدرت‌های کوچک و بزرگ را معطوف به خود داشت و علاوه بر دستیابی به تمامی اهداف تعریف شده به عنوان یک رزمایش بزرگ فرامرزی تجربه های ارزشمندی را برای ساختار دفاعی کشور و محور مقاومت ایجاد کرد. ثانیاً اقدام دفاعی ایران با کاهش اعتبار بازدارندگی کشورهای غربی ضریب امنیتی کشور، منطقه و محور مقاومت را ارتقا بخشید.
راهپیمایی جمعه های خشم این هفته در 4 استان کشور برگزار شد. نمازگزاران در استان های کرمان، همدان، البرز و ایلام پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی همبستگی و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.
حل مشکل 50 ساله اسناد رفسنجان قشم. در سفر رئیس قوه قضاییه سند تکبرگ این زمین ها به مردم تحویل داده شد. رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار کارآفرینان و صنعتگران مناطق آزاد استان هرمزگان گفت قراردادها باید به گونه ای نوشته شود که با رفت و آمد افراد و مدیران ضربه نبیند. آقای اژه‌ای،
چه از طرف حاکمیت چه از طرف بخش خصوصی، وقتی میخواد یک قراردادی نوشته بشه، این قرارداد قرارداد مستحکمی باشه، قراردادی باشه که بر یک مبانی نوشته بشه که با یک مدیر رفت، با یک دولت عوض بدل شد، نه چه عوض بشه. این کلمه رو شما از من زیاد شنیدید. من میگم که قراردادهای دولتی، یعنی به معنای حکومت، اینجا نه حکومت، از هر قراردادی باید محکم‌تر باشه، اطمینان بخش‌تر باشه، به او بشه بیشتر اعتماد کرد. نه که بگید این قرار دولتی است، فردا دولت میاد دولت دیگه میاد، این مدیر میاد یک مدیر دیگه میاد. اینا یکی از مشکلات که ما باید روش حرکت کنیم. حالا ممکنه این 4 تا که من میگم شما 10 تا دیگه بهش اضافه کنید، بگید نه اولویت دارتر از اینام هستش.
سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی برای مناطقی از استانهای غرب و شرق کشور، همچنین ارتفاعات البرز و زاگرس، هشدار نارنجی صادر کرده است. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته شاهد بارش‌های بسیار خوبی در بسیاری از مناطق کشور بودیم. بیشترین بارشی که گزارش شده از دسفول بوده به میزان 78 میلیمتر که منجر به جاری شدن سیلاب در پاره‌ای از مناطق این شهر هم شده. در حال حاضر هم شاهد بارش در بسیاری از مناطق کشور هستیم، از جمله در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همچنین کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، بخشی از همدان، مناطقی از خوزستان، بخشی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و مناطقی از سواحل دریای خزر بارش رو شاهد هستیم. پیش بینی می‌کنیم که برای امروز همچنان فعالیت این سامانه بارش‌سا رو در سطح کشور داشته باشیم. در کل نیمه غربی کشور، بخشای شمالی، شمال شرق و شرق کشور رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. در مناطقی از مرکز، همچنین بخشای از جنوب هم بارش‌ها رو با شدت کمتری پیش بینی می‌کنیم که اتفاق بیفته. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده برای بارش‌های شدیدی که می‌تونه اتفاق بیفته برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، بخشی از همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، مناطقی از گیلان، همچنین بخشی از خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و مناطقی از خراسان جنوبی که بارش در این مناطق شدید میتونه منجر به جاری شدن سیلاب بشه، همچنین جاری شدن روان آب و طغیان رودخانه های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، نحوه پوشش اخبار ایران در رسانه‌های جهان بررسی و به طور ویژه به اهداف سیاسی و پشت پرده گزارش اخیر بی بی سی انگلیسی پرداخته شد.
مرتبا سعی کنند مثل یک دیگ جوشان روغن افکار عمومی رو ملتهب نگه دارند
در جهت اون منافعی
که خودشون داشتن. فقط مختص بی بی سی هم نیست، ما هم در مورد رویترز داریم، در مورد سی ان ان داریم، در مورد حتی اندیشکده ها داریم.
این تحلیل محمد رستم‌پور، کارشناس برنامه، بود از چگونگی پوشش اخبار ایران در رسانه های جهان که با این جمله هم تکمیلش کرد:
هرگاه موضوعی و مسئله ای از رادار افکار عمومی جهان خارج بشه به دلایل مختلف،
اونها دوباره اون رو تقویت میکنن در جهت منافع و اهداف خودشون.
بله. کارشناس دیگر برنامه خبرنگاری مستقل بود، آقای علیزاده. او از یکی از آن سیاست‌ها پرده برداشت. میگفت فشار افکار عمومی به رژیم صهیونیستی زیاد است و حواس‌ها باید پرت شد.
صفحه اول روزنامه‌ها همه‌شون داره در مورد جنایات اسرائیل می‌نویسه، در مورد اعتراضات جوانان در آمریکا داره می‌نویسه. به نظر میاد که اسرائیل مجبور برای مقابله با ایران دست به فعال کردن گسل‌های دیگر بدن، که اسرائیل‌ها متخصص طراحی چنین جنگ‌های اقتصادی هستند.
این خبرنگار مستقل میگفت عده‌ای در داخل نادانسته این جریان رسانه‌ای علیه ایران را یاری دادند،
میان به اینها ضریب میزن، میان تلویحاً اعتبارشون رو تایید میکنن و بهشون مشروعیت میدن. خبری که اصلا نمیدونین درسته یا غلطه رو باید اول از همه بگی آقا، همه منتظر باشن ببینیم که کاراگاه خبر بیاد، متخصصین بیان ببینن این خبر واقعیه یا نه. شما هنوز کسی که معلوم نیست بیماریش چیه رو براش عزا گرفتین، فریاد میزنین و غیره.
آقای رستم‌پور، کارشناس دیگر برنامه، معتقد بود جای سواد رسانه‌ای خالی است و این موضوع شده ریشه این ناآگاهی و اقدام نادانسته.
ما نیامده ایم حتی یه سری تکنیک‌های اولیه و ابتدایی رو، اینها رو بیایم به جامعه در واقع منتقل کنیم، که صرف نظر از نفرتی که تو داری نسبت به یک مجموعه، سیستم یا مدیر یا مسئول، اینو مراقبت کن که ببینید اگر هم میخواهی تشکیک کنی، تردید کنی، اینها موارد و نکاته.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین اعطای جایزه شیخ مفید به استادان برتر دانشگاهی برگزار شد. در این رویداد 110 استاد دانشگاه از سراسر کشور به انتخاب دانشجویان نشان شیخ مفید و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان را دریافت کردند.
آیین انتخاب 100 استاد برگزیده که ویژگی بارز آنان شاگرد پروری در نظام آموزش عالی کشور است. دهخانی فیروزآبادی، رئیس بنیاد ملی نخبگان:
بچه ها کدوم استادا هستن که بیشتر برای شما وقت میذارن تو دانشگاه؟ کدوم ها هستن که تا دیر وقت میمونن؟ کدوم ها هستن که تو مسائل دیگه زندگیتون هم بهتون کمک میکنن؟ و دانشجویانمون انتخاب کردن که کیا هستن که استادای شاگردپرور بهتری هستند.
این اساتید مفتخر به دریافت جایزه شیخ مفید و حمایت‌های تعریف شده از سوی بنیاد ملی نخبگان خواهند شد. یاسین کیخا، معاون بنیاد ملی نخبگان:
حمایت‌ها 15-16 مورد هست که از تسهیلات تحقیقاتی و فرصت‌های مطالعاتی گرفته تا ظرفیت‌های پسا دکترا، قابلیت تعریف پروژه‌های کسر از خدمت و جایگزین خدمت برای دانشجویان و ظرفیت‌های از این دست در واقع اختصاص داده میشه به اساتید بزرگواری که امشب انتخاب میشن.
معیارهای انتخاب دانشجویان از نگاه اساتید: الهه مرندی، استادیار دانشگاه از زهرا:
من خیلی برای دانشجو وقت می‌ذارم، حتی خارج از ساعت کاری، در منزل، در غیر از امور مربوط به حوزه آموزش، حتی در امور مربوط به مسائل خصوصی دانشجو اگر مشکلی داشته باشند.
عباس ابراهیمی، استاد دانشگاه صنعتی شریف:
این درکی متقابلی که وجود داره فیما بین باهاشون سعی میکنیم برقرار بکنیم، این ضمن حفظ کیفیت کار این همراهی و دلبستگی فیما بین را ایجاد میکنه.
علی اکبر ابوالحسنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف:
معمولا کلاس های درس من تو درس های فیزیک پای مشهور به نمایش های آموزشی، کلاس های هیجان انگیز، این جنسی، کلاس های درس های تخصصی هم تلاش میکنم کلاس های خیلی پر شور و هیجان و مطالب جدید باشه. اگر کشور ایران پیشرفت بکنه، با ذخایر زیرزمینی، با نفت اتفاق نمیافته پیشرفتش. پیشرفت ایران، تغییر تراز جمهوری اسلامی، تغییر تراز ایرانی که در این زندگی میکنیم با مغزهایی که در این کشور هستن اتفاق، اون مغزها اساره تو دانشگاه‌های خوب ما، این دانشگاه‌های خوب ما هستن.
20,000 دانشجو از 50 مجموعه دانشگاهی سراسر کشور 100 استاد رو به عنوان استاد برگزیده انتخاب کردن. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای جذب معلم پرورشی و ورزش برگزار شد. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت این معلمان از اول مهر مشغول به فعالیت خواهند شد. ستاری فرد:
تعداد نیروهایی که قرار از محل این آزمون در واقع تأمین بشه حدود 19,170 نفر هستند که برای در واقع جذب این تعداد نیروها 406,000 نفر در آزمون شرکت کردند و انشالله تا اوایل هفته آینده دستورالعمل ارزیابی و مصاحبه منتشر میشه و در اختیار داوطلبین قرار داده میشه. نتایج اولیه طبق پیش بینی در نیمه دوم خرداد ماه اعلام میشه. بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه هم بررسی مدارک و مستندات افراد و هم صحت سلامت جسم و روان و همینطور گزینش و مصاحبه و ارزیابی تخصصی در قالب کانونهای ارزیابی دنبال میشه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی تبدیل پسماندهای پلاستیکی غیرقابل بازیافت را به سوخت جامد بومی کنند. این سوخت غیر آلاینده است و می تواند جایگزین مازوت شود.
موزل همیشگی پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت که هم چهره طبیعت را زشت می‌کند و هم تهدیدی است برای طبیعت و حیوانات، موزلی که بحران جهانی شده است و حالا شرکتی دانش‌بنیان با تبدیل این پسماندهای پلاستیکی غیرقابل بازیافت به سوخت جامد به کمک رفع این موزل آمده است. خانم سمیه شایسته‌پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان.
این تکنولوژی به این صورت است که ضایعات پلاستیکی بدون نیاز به تفکیک و سرد شدن به صورت یکجا و همزمان به غیر از پلاستیک هایی که بازیافت میشن رو ما وارد این سیستم میکنیم و یک طی یک فرایند شیمیایی و دستگاهی که صفر تا صد این فرایند توسط خودم طراحی شده و آنتی پلیمر این فرایند توسط خودم سنتز شده، تمامی پلاستیک های بازیافتی رو، پیوند های پلیمری اونها رو شکسته و پلاستیک ها رو که به صورت ماده نفتی ناپایدار حرارتی هستن رو تبدیل به یک ماده پایدار حرارتی کنیم.
در فرایند تبدیل این پسماندها به سوخت جامد نه آب قابل توجهی مصرف و نه آلایندگی ایجاد می شود. خانم سمیه شایسته پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
در این سیستم مصرف آب بسیار پایینی داریم و آبی که مصرف میکنیم مجدد برمیگرده به سیستم و فقط جهت خنک‌سازی فرایند شیمیاییمون هست. لذا ما در این سیستم هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی نداریم. پلاستیک ها مستقیما تبدیل به سوخت میشن.
این سوخت جامد مصارف متنوعی هم دارد. خانم سمیه شایسته پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
از مصارف خانگی برای کشورهای فاقد نفت و گاز، در کوره های حرارتی، در نیروگاه ها.
قابلیت اشتعال بالا دیگر مزیت این سوخت جامد است. خانم سمیه شایسته پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
ارزش حرارتیش میتونم بگم که 2 تا 3 برابر زغال سنگ و مازوت هست.
ایده اولیه این فناوری 17 سال پیش کلید خورد و محصول نهایی آن تاییدیه جهانی را هم به همراه داشته است. خانم سمیه شایسته پور مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
در سال 2019 بنده موفق شدم در کشور آمریکا این تکنولوژی رو به سقف جهانی برسونم و بالاترین امتیاز علمی رو از دولت آمریکا دریافت کنم و افتخار این تکنولوژی به نام کشور عزیزم ایران باشه.
این فناوری تحسین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را هم در پی داشته است. آقای علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
ما از جنبه محیط زیستی به این بحث نگاه میکنیم، از جنبه اقتصادی نگاه میکنیم، هر چی نگاه میکنیم میبینیم دستاورده.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، سوخت های جامدی که از این دستگاه خارج میشه قابلیت اشتعال چندین برابری سوخت های سنگین رو داره. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز دومین روز از مهلت یک هفتهی تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با حضور مردم پای صندوق‌های رأی در جمعه هفته آینده سرنوشت 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس مشخص خواهد شد.
انتخابات مجلس 12 در دور دوم، 45 کرسی از مجلس بعدی باقی مانده و وزارت کشور نام 90 نامزد را برای رقابت بر سر این کرسی‌ها اعلام کرده. حالا بیش از 270 روز از زمانی که فرایند انتخابات به صورت رسمی شروع شد می‌گذرد. اما پیش از آن، یعنی از فروردین 1402، مسئولان نظام مأمور برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت بالا شده بودند. مجلس 11 قانون انتخابات را برای مجلس 12 تغییر داد و برای نخستین بار داوطلبان نمایندگی مجلس وارد مرحله پیش ثبت نام شدند. وزیر کشور از اهمیت پیش ثبت نام گفت:
16 مرداد در واقع اعلام پیش ثبت نام هست و مهمم هست. یعنی اگر کسی در این پیش ثبت نام شرکت نکنه در واقع فرصت داوطلبی خودش از دست داده.
و سخنگوی شورای نگهبان از علت پیش ثبت نام:
افراد قبل از اینکه ثبت نامشون قطعی بشه مدارک خودشون رو تو موضوعات عینی و مشخص بارگذاری بکنن.
پیش ثبت نام انتخابات مجلس 12 آمار بیش از 48 هزار نفر متقاضی را بر جا گذاشت. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
رتبه اول استان البرز هست، به ازای هر کرسی 430 متقاضی.
پاییز از راه رسید. مدارک نزدیک 39 هزار نفر پس از مرحله پیش ثبت نام تایید شد. دست آخر آماری که شورای نگهبان از نامنویسی نهایی داوطلبان اعلام کرد حدود 21 هزار نفر بود. پرونده ها روی میز هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت استانی آمد. بررسی صلاحیت ها، مرحله پرسر و صدا و واکنش برانگیز در انتخابات. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، 14 دی ماه 1402.
بیش از 11 هزار نفر تایید صلاحیت شدند.
شورای نگهبان از تایید صلاحیت حدود 52% داوطلبان خبر داد و گفت پرونده کسانی که به نتیجه بررسی صلاحیت ها اعتراض دارند در خود شورای نگهبان بررسی می شود
و هم در رأی دادن.
یک ماه بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان انتخابات در شورای نگهبان و تعیین سرنوشت داوطلبانی که نامزد انتخابات 11 اسفند شدند. آماری که سخنگوی شورای نگهبان 30 بهمن 1402 اعلام کرد.
در مجموع در این دوره صلاحیت بیش از 15200 نفر از واجدین شرط ثبت نام مورد تایید شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت قرار گرفت.
انتخابات برگزار شد و نزدیک 25 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتند و به گفته وزیر کشور مشارکت به حدود 41% رسید. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده 22 حوزه انتخابیه در 15 استان جمعه 21 اردیبهشت انتخابات مرحله دوم را برگزار می‌کنند. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
عرضه تخم مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی میگوید افزایش تولید این محصول هم موجب ثبات قیمت در بازار داخلی شده و هم افزایش صادرات را در پی داشته است. به گفته آقای پیمان پاک در سطح خرده فروشی تخم مرغ به طور متوسط حداقل 2000 تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود. نرخ مصوب این محصول 56000 تومان به ازای هر کیلوگرم است.
سال گذشته حدود 13000 تن ما در فروردین ماه صادرات داشتیم، الان حدود 20000 تن شده. امسال ما بیش از 20000 تن در فروردین صادر کردیم. اگر ما همچنان این بحث مازاد ارزه رو داشته باشیم، ما تسهیل میکنیم فرایند صادرات رو که انشالله هم تولید کننده ما بتونه به اون سود مطلوبش برسه و زیان نکنه، همین که این فرایند تنظیم بازار استمرار داشته باشه.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای بیگلو به خبرهای ورزش.
تشکر میکنم از شما آقای میرزایی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم والیبال ساحلی ایران یک با کسب 3 پیروزی به عنوان صدرنشین راهی مرحله دوم مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا شد. در این رقابت‌ها که با حضور 32 تیم در تایلند در حال برگزاری است، تیم ایران یک با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در گروه 3 این رقابت‌ها تیم‌های ویتنام 1، استرالیای 2 و تایلند 3 رو شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. در همین چارچوب تیم ایران 2 با ترکیب محمد رسول بستگانی و کیارش باقری در گروه 4 مسابقات با 3 شکست متوالی برابر تیم‌های چین 1، سنگاپور 1 و ویتنام 2 از حضور در مرحله بعد باز ماند. پیکارهای مرحله نیمه پایانی بوکس قهرمانی امیدها و جوانان آسیا امروز در قزاقستان پیگیری خواهد شد و در 54 کیلوگرم مهدی سلطانی با آمان تارجومایف از قرقیزستان روبرو میشه. امیر رضا ملک خطابی در 86 کیلوگرم با اسرائیلوف از ازبکستان مسابقه خواهد داد و در مثبت 92 کیلوگرم امیر اسماعیلی با راتیل از هند مبارزه میکنه. دیروز هم در مسابقات رده سنی امیدها نیما بیاتی، امیر حسین پیشرو و عیسی فردین با شکست برابر رقبا از دور مسابقات کنار رفتند. در چارچوب دور رفت مرحله نیمه پایانی لیگ اروپا دیشب روم در ورزشگاه اولمپیکو میزبان بایر لورکوزن بود که توی مسابقه شاگردان ژابی آلونسو با 2 گل ورتز و اندریخ مقابل میزبان به پیروزی رسیدند. در این بازی سردار آزمون مهاجم ایرانی روم از دقیقه 79 به جای لوکاکو وارد زمین شد. در دیگر بازی دیشب مارسی در ورزشگاه ولودروم با نتیجه 1-1 برابر آتالانتا متوقف شد تا کار سختری برای صعود در بازی برگشت داشته باشه. برای آتالانتا جان لوکا اسکاماکا و برای مارسی امبما تو این بازی گل زدند. همچنین در ادامه رقابت‌های لیگ کنفرانس اروپا و در دور رفت نیمه نهایی این مسابقات دیشب در ورزشگاه فلورانس فیورنتینا به سختی و با نتیجه 3-2 از سد کلوب بروژ گذشت. ریکاردو سوتیل، اندرا بلوتی و امبالا گل‌های فیورنتینا را به ثمر رسوندند و وانکن و تییاگو هم برای کلوب بروژ گل زدند. سپاس از همراهی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. در پایان خبرها به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:11 است. ظهر شما بخیر و خدا نگهدار.